موجی برنامه گلبرگ خرد.
آره گفتی هفته پیش گفتی بکش پایین. بعد مجبورم به شما رو کنم.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما سروران ارجمند و بینندگان گرانقدر برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. این هفته هم در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ تا آخرین گلبرگ سال 88 رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم. همچون همیشه در کنار بنده حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی نشستن، کارشناس ارجمند این برنامه، که این سعادت رو داریم که هر هفته در خدمتشون باشیم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من در خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله کمک کنه امروز هم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
به امید خدا ما هم امیدواریم که امروز برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. چنانچه برنامه‌ریزی کردید و فرصت کافی در اختیار دارید، لطفاً تا انتها بیننده برنامه گلبرگ باشید.
Thank you.
بینندگان عزیز برنامه گلبرگ استحضار دارند که چنانچه مایل باشند که مطالبشون رو با ما در میون بگذارن، میتونن پیامک خودشون رو به شماره 20339 ارسال کنن. از همین لحظات آغازین برنامه منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هستیم. اما موضوعی که داریم راجع به اون گفتگو میکنیم بحث شناخت آسیب ها و آفت های زندگی مشترکه که یکی از محورهای بسیار مهم اون عدم شناخت خانم و آقا از همدیگر و از زوایای روحی جنس مخالف هست که در زندگی ها بسیار مسئله ایجاد میکنه. یکی از ویژگی های متفاوتی که هفته قبل شروع کردیم راجع به اون سخن را آغاز کردیم و گفتیم که این هفته بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، بحث ویژگی کلام در خانم ها و سکوت در آقایان هست که هرچند شاید خیلی جدی به نظر نرسه، اما در زندگی های بسیاری متاسفانه مسائل و مشکلاتی رو ایجاد کرد. هفته گذشته حاجی دهنوی مقدمی رو در این ارتباط فرمودند که دیگه نوبت نرسید به اینکه پیامک های شما عزیزان رو مطرح کنید. آجا خاطرم از هفته گذشته اشاره فرمودید که خانم ها بیشتر اهل کلام هستن، آقایون بیشتر اهل سکوت هستن. اگر ذهنم درست یاری کنه فرمودید که خانم ها حدود 2.5 برابر یا شاید بیش از 2.5 برابر آقایان صحبت میکنن. این ویژگی خودش رو از دوران کودکی و از اوان زندگی در واقع نشون میده. به همین دلیل هم هست که خانم ها در بعضی مشاغل که با کلام خیلی سر و کار داره شاید تبحر بیشتری داشته باشن. اشاره کردید به بحث زبان دوم، خاطرم هست که خانم ها در یادگیری زبان دوم از آقایان خیلی موفق تر هستند و موارد مشابهی که بهش اشاره فرمودید. اگر موافق باشید ما این هفته وارد این بحث بشیم و سوالات عزیزان رو در همین حوزه مطرح کنم. یه نکته دیگه هم که آقا اشاره فرمودن عزیزان این بود که یکی از دلایل اصلی یا شاید اصلی ترین دلیل این ویژگی در خانم ها این است که خانم ها متولی اصلی تربیت فرزند هستند و برای تربیت فرزند هم نیاز هست که مادر بتونه زیاد صحبت کنه و باید اهل کلام باشه خانم. در همین ارتباط از پیش شماره 918 و سه شماره آخر 222 بزرگواری فرمودن که چندین سال ازدواج کردم، شوهرم خیلی کم حرفه، در خانه زیاد صحبت نمی کنه. از این موضوع گله من بودن، مانند شاید هزاران پیامکی که همچین مضمونی داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصره و معین. البته اصل کم حرفی آقایون رو که عرض کردیم دیگه، طبیعی هست و خانم اهل کلام هم، آقایون اهل سکوت. اگر حالا ایشون این خانم محترم همسرشون رو با خودشون مقایسه میکنن و میبینن کم حرف هستن، این که خیلی نگران کننده نیست. البته حال همین که آقایون اهل سکوت و خانم اهل کلام، این هم باز به طور کلی اینجوریه ها، یعنی ممکنه گاهی برعکس هم بشه در موارد درست خاصی که مثلا آقا اهل کلام باشن و خانم اهل سکوت، که خلاف اون اقتضای زن و مرد بودنشون باشه. این هم البته علت داره، ممکنه علل روحی روانی یا محیطی تربیتی، ولی اصل اینه که خلاصه آقایون اهل سکوت باشن و خانم اهل کلام. و از اطلاعی الان اشاره فرمودید فلسفه وجودی و حکمتش رو. بنابراین اگر که نه به طور متعارف اهل سکوتن، خب خیلی شما رو نباید نگران کنه. البته حالا برای این که ما آقایون رو به حرف وادار کنیم و بکشونیم به میدان، راهکارهایی داریم، عرض خواهم کرد. اما اگر نه واقعا سکوتشون غیر عادیه، یعنی از حد متعارف آقایون به هر حال هم پای خودشون هم کمتره، خب ممکنه همسر شما خانم محترم تیپ شخصیتی درونگرا باشن. تیپ های شخصیتی درونگرا که وقتی یادم میاد تو بحث ازدواج مفصل راجع بهش گفتگو کردیم و جناب علی هم نکات خوبی فرمودید، آدمایی هستن که کمتر حرف میزنن، یعنی از نوع متعارف هم تیپ های خودشون و همتایان خودشون آقایون کمتر حرف میزنن. اگر چنین چیزی هست خیلی انتظار نداشته باشید حالا ایشون بیان وارد میدون بشن و خیلی به شما بگن و بخندن و ارتباط داشته باشن. البته حتی برای همین تیپ های شخصیتی درونگرا ما راهکارهایی داریم که اینا رو آروم آروم بیاریم و ترغیب کنیم و تشویق کنیم به گفتگو. ولی اگر واقعا تیپ شخصیتی درونگرا هستن، انتظار این که خلاصه خیلی مثل بقیه بخوان حرف بزنن نداشته باشید. راهکارهایی هم البته عرض خواهیم کرد که به شما کمک کنن. ممکنه این خانم محترم بفهمن که نه، شوهر من آقای دهنوی تیپ شخصیتی درونگرا نیست، این اتفاقا توی خانواده خودش با خواهرش با مامانش با دوستانش با همکارانش میگه، میخنده، حرف میزنه، ارتباط کلامی داره، خونه که میاد حرف نمیزنه. چون ظاهرا توی سوال من یادمه که یه تیکه‌ای هم فرمودید که وقتی به منزل میان صحبت نمی‌کنن. اگر چنین چیزی باشه خب اینو ما باید علت‌یابی کنیم. تیپ شخصیتی درونگرا نیست و بعد با خواهر و مادر و دیگران و دوستان و همکاران قشنگ حرف میزنه، خونه میاد مهر سکوت بر لب میزنن، خب این نکته ممکنه داشته باشه، ممکنه عللی داره که به شما خانم محترم برمیگرده. البته این هم احتمالاتها، ما مجبوریم احتمالات رو بررسی کنیم. مثلا از شما شاید دقیق دلی دارن ایشون، چون بعضی از آقایون وقتی دقیق دلی دارن و مشکلی با خانم دارن به نشانه اعتراض سکوت میکنن و جالبه بیویژه که میدونن خانم از سکوت خیلی بدش میاد، یعنی اصلا دوست داره که مردش حرف بزنه، این نشانه به نشانه اعتراضه. من توصیه میکنم خانم بزرگوار اگر چنین چیزیست خب بررسی کنید ببینید که چیه مشکل های از کجا دقیق دلی دارن، حقوقشون رو رعایت کنید، یک صمیمیت بین خودتون و ایشون ایجاد بکنید. معمولا آدمایی که با هم صمیمی ترن ارتباط کلامیشون هم بیشتره. یا اصلا نه، ممکنه شما مثلا ایشون رو وقتی حرف میزنن سرزنش میکنید، سرکوف میزنید، خیلی خودمونتر بخوام عرض بکنم حرفای خودشون چماق میشه مثلا توی سرشون. ممکنه خدمت شما عرض بکنم که شما حرفای ایشون وقتی حرف میزنن انتقال میدید به دیگران. آقایون خیلی روی این قضیه حساسن، اگر چنین چیزی خواهش میکنم توجه بفرمایید. ممکنه با توجه به اینکه شما حالا جزئی نگر هستید، چون خانم ها جزئی نگرن آقایون کلی نگر، من راجع به این دو ویژگی خیلی حرف دارم انشالله بعدن عرض خواهم کرد، ممکنه شما جزئی نگری خانم، یعنی قطعا خانم ها جزئی نگر هستن و چون مرد شما کلی نگر هست شما وارد حریم شخصی او میشید، یعنی وقتی میخواد مثلا او شروع به گفتگو میکنه با شما، با به گفتگو رو وا میکنه، شما وارد خیلی جزئیات میشید، بعد دیگه میخواید ریز مسئله کارش و مسئله مالیش و خلاصه مسئله مربوط به بیرون رو همه رو بدونید، میبینه خلاصه صرفه بر اینه که حرف نزنه و حتی اون اطلاعات کلی رو هم نده.
خودت روشات خیلی حریم شخصی هم نموشم و حوصله پرداختن به این جزئیات رو آقا
نداشت. چون اصلا همین جوره. حالا من باز توی انشالله همین گفتگوی امروز عرض خواهم کرد که خانم ها باید خیلی نکات رو توی گفتگوی با مردشون هم حتی رعایت کنن وقتی او هم گفتگو میکنه. معمولا این جور چیزاست. بنابراین اصلش طبیعیه، اگه درونگرا هستن انتظار نداشته باشید، راه بیایید. اگر این عللی که عرض کردم خب اینا دست شماست، مراد بفهمید، حتما انشالله با شما راه میان، باب گفتگو رو با شما، البته در حدی که حالا مرد هستن ما انتظاری نداریم که مثل شما حرف بزنن، ولی باب گفتگو رو حتما انشالله باز خواهند کرد.
خیلی وقتا رو با تلقی خانم ها این است که همسرم چون با من صحبت نمی کنه منو دوست نداره. همون نکته که شما گفتید که شاید دق دلی از شما داره، شاید گله‌مند از شما، اینو اینجوری تعبیر میکنم که من اصلا شوهرم منو دوست نداره، برای همین با من صحبت نمیکنه. شما یه همچین برداشتیم دارید از
نخیر؟ مگه اینکه همین به عنوان اعتراض باشه، یعنی شما خانم محترم عاملش بوده باشید. اگر نه اینا نیست، این عوامل دخیل نیست و آن نمیشه گفت معناش دوست داشتن نداشتن شما نیست، نه باید نگران بود.
یکی دیگه از بهانه‌ای که آجا خیلی در واقع حالا بیشترم در بین متدینین این بهانه برای صحبت نکردن آقایان وجود داره این است که بعضی آقایان میگن که حرف زدن زیاد باعث خطای زیاد، اصل این حرف درسته که حرف زدن زیاد باعث خطای زیاد میشه، مثلا موجب غیبت میشه، موجب دروغ میشه، موجب تهمت میشه و چیزهای شبیه به این. از پیشماره 935 هم عینن یه همچی سوالی داشتیم که شوهرم کم حرف میزنه، میگه صحبت زیاد باعث غیبت و دروغ و ریا و تهمت و اینها میشه.
برای این حرف واقعا یه جورایی بیراه نیست، یعنی حرف ما اصلا شاید چه بسا ریشه در آموزهای دینی ما هم داره، چون ما مشابه همین مطلب رو در آموزهای دینیمون داریم. من اگر ذهنم یاری کنه یک روایت خیلی قشنگی یادم دیده بودم که از حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من کثر کلامه کثر خطاؤه، اصلا کسی که زیاد حرف میزنه خطاش زیاد میشه، و من کثر خطاؤه قل حیاؤه، کسی که خطای زیاد بشه حیاش کم میشه، و من قل حیاؤه قل ورعه، خیلی جالبه، کسی که حیاش کم میشه بی حیا میشه، بی تقوا میشه، ورعش کم میشه، و من قل ورعه قل و ما تقلبه، و اونی که ورعش کم میشه پریزکاریش کم میشه ما تقلبه قلبش میمیره، و من ما تقلبه دخل النار، و کسی که دلش بمیره وارد جهنم میشه. پس ببینید یه جورایی مشابه اصلا سوال ها، حالا ایشون موارد غیبت و دروغ و تهمت اینا رو گفتن، ولی حضرت خطا رو دارن میفهمن، لذا توصیه شده واقعا در بین سخنان اولیای الهی من زیاد دیدم که توصیه فهمدن زیاد حرف نزنید،
بله،
بیشتر سکوت کنید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن خیر الکلام ما قل و دل، یعنی بهترین کلام اونیه که کم باشه و مستدل و محکم و گویا و روشن باشه. و هی تعبیر خیلی عجیب و قشنگی من دیدم توی روایات راجع به ارزش سکوت، اصلا اینکه سکوت چقدر ارزش داره. حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که لقمان به فرزندش گفت یا بنی پسرم ان کنت زعمت ان الکلام من فزتن فان السکوت من ذهبن، پسرم اگر گمان کردی که کلام از نقره است بدون که سکوت از طلا است. و ما مشابه همین روایت را هم از رسول گرامی اسلام داریم که آقا فرمودن از سکوت و فضه از الکلام و فضتون و سکوت و ذهبون، یعنی کلام نقره است و سکوت طلا. البته ببینید حالا این روایت منظور این نیست که کلام بده ها، نمیخوان رد کنن و کلام رو تخطئه کنن، چون اگر بنا بود کلام رو تخطئه کنن میفهمیدن الکلام و حجر، مثلا کلام سنگه که سنگ بی ارزشه، ولی نه، فرمودن الکلام من فضتن، نقره است، نقره ارزش داره اما طلا ارزشش بیشتر، خیلی بیشتره. اینم نکتهش اینه که معمولا همین که حضرت علی هم اشاره فرموده تو این روایت هم بود و خود این آقا ملان فرمودن، واقعا وقتی آدم زیاد صحبت میکنه ممکنه به گناهانی مبتلا بشه، به ویژه گناهان مربوط به زبان که خیلی زیاده و این رو توی کتاب‌های اخلاقی زیاد نوشتن.
بله.
گذشته از این که اصلا خود سکوت، حالا غیر از این که اگر آدم سکوت کنه جلو گناهان گرفته میشه، فواید زیادی هم داره، خیلی فایده داره. حالا ما اونقدر تو این زمینه روایت داریم که فرمودن مثلا راحتون للعقل، اصلا از سکوت و راحتون للعقل، اصلا سکوت مایه آرامش ذهنه، خیلی جالب. یا فرمودن از سکوت و سلامه، اصلا سکوت مایه سلامته. ولی دیگه آدم وقتی حرف بزنه ممکنه خطایی بکنه، کتک بخوره از نظر جسمی روحی اینها. یا مثلا فرمودن که باب من ابواب الحکمه، هستند یک بابی از ابواب حکمته. اما یا فهمودن که من کثرت سمت تکون الهیبه، یعنی اگر شما زیاد سکوت بکنید هیبت یعنی وقار پیدا میکنید. معمولا نوع آدمایی که موقرن آدمای ساکتی هستند، اینا ببینه همه درست. یعنی من میخوام به این برادر عزیز عرض بکنم که ما فرمایش شما رو آقای عزیز قبول داریم، اما هیچ کدوم از اینا، همه این روایاتی که من عرض کردم، جلو به گفتگوی شما با خانومتون رو نمیگیره. یعنی میخواستم به این نتیجه برسم که چون ببینید کلام رو مطلقا تخته نکردن. کلام مفید ما داریم، کلام مفید خوبه و یکی از مصادیق کلام مفید واقعا با مجموعه شرایطی که بنده هم آموزهای دینی دستم هست و هم با روح و روان خانم ها آشنا هستیم، به ذرس قاطع عرض میکنم یکی از جاهایی که کلام مفیده کلام مرد با خانومشه، چون واقعا برکت داره، فایده داره. و اصلا من قبلا هم روایت رو خونده بودم، یادم میاد از رسول گرامی اسلام فرمودن وقتی که زن و مرد کنار هم قرار میگیرن و با هم دیگه گفتگوی محبت آمیز دارن، اون مکانی که حضور دارن محل رفت آمد فرشتگان الهیه، فرشتگان الهی میان میرن، خب این معلوم میشه پس این مورد خارج از مورده که اون کلامای زائد بیفایده
زیاده گویی
پرگویی در حقیقت نهی شده، وگرنه کلام مفید که یکی از مواردش کلام با خانوم هست، با همسر انسان هست، قطعا مفیده و برکاتی داره و اینو نهی نکردن.
خیلی متشکرم از شما، فکر میکنم یه بحث خوبی تو این قسمت اول برنامه داشتیم، جا داره یه سری بزنیم به اتاق فرمان، بازگردیم و همین بحث رو دنبال. از شما عزیزان که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید بسیار متشکرم. همونطور که بارها عرض کردم شما میتونید از طریق ارسال پیامک به 20339 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، پیشنهاد و انتقاد هم که به جای خود، و شاید مایل باشید که در مباحث ما و در گفتگویی ما شما شرکت داشته باشید و اظهار نظر بفرمایید، مواردی رو ممکنه بخواید اضافه کنید، رد یا تایید کنید. ما منتظر دریافت همه نظرات شما از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه به شماره 20339 هستیم و البته امکان ارتباط تلفنی با برنامه خودتون هم دارید که تلفن‌های برنامه مرتبا در طول برنامه برای شما عزیزان زیرنویس خواهند شد. الان فکر می‌کنم این بزرگواری پشت خط باشن که اگر صدای بنده رو دارید به شما سلام می‌کنم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه و مجری محترم.
خیلی متشکرم خانم.
پیشاپیش سال نو رو خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقا دهنوی و مجری محترم برنامه و همه بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم، ما هم تبریک می‌گیم به شما.
خواهش می‌کنم. سوالی داشتم از خدمت حاج آقا که می‌خواستم بپرسم همتایی دو خانواده دختر و پسر در امر ازدواج از نظر فرهنگی تا چه حد اهمیت داره؟ ضمناً از برنامه بسیار بسیار خوبتون سپاسگزارم و آرزوی موفقیت روزافزون در سال جدید برای همگی دارم.
ممنونم خانم، خیلی متشکرم از ابراز لطفی که فرمودید. دنبال بفرمایید، انشالله این سوال شما در برنامه پاسخ داده خواهد شد. شما خداحافظی
می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
هم تشکر میکنم ازشون. بله سوال مهمیه و ازدواجی. یادم میاد در بحث ازدواج ما مفصل راجع به این بحث همتایی فرهنگی، یعنی همتایی در جهات مختلف صحبت کرده بودیم، همتایی اعتقادی، طبقاتی، اصالت خانوادگی، مذهبی، دینی و فرهنگی که مهم بود. واقعا مهمه این همتایی فرهنگی، خیلی مهمه. حالا غیر از اینکه خود خانم آقا باید از یک سطح فرهنگی مناسبی برخوردار باشن، خانواده ها هم لازم هست. چون من بارها عرض کردم که حالا این جمله رو من اونقدر گفتم که دیگه فکر میکنم بیننده عزیز ما حفظ شده باشن که در ایران خانواده ها هم با هم ازدواج میکنن. یعنی اینو میخوام عرض بکنم که ممکنه دختر عزیزم بفهمن که خب مثلا دو تا خانم آقا خودشون همتایی، بله پسندیده و همتایی فرهنگی هم واقعا دارن از نظر فرهنگی، ولی خانواده هاشون حالا همتایی هم نیستن. خب خانواده ها خیلی مهمه. ببینید یه وقت اختلاف فرهنگ در حد خورد فرهنگ هاست، نه اون ما رو خیلی نگران نمی کنه و واقعا من ای برای ازدواج نیست، خورد فرهنگه. ولی یه وقت اختلاف فاحش و جدی فرهنگیه. حالا اصلا ما اختلاف فرهنگی رو چی تعریف میکنیم؟ ببینید چون ممکنه به معانی مختلفی هم حالا این برداشت بشه، مثلا سطح سواد. نه من منظورم الان بحث فقط سطح سواد نیست، اینجا من منظورم از اختلاف فرهنگی فاحش در آداب و رسوم، لهجه، زبان، نژاد، ملیت. ببینید اینا ما به این میگیم اختلاف فرهنگی. اگر در این جهت باشه خب واقعا مهمه، خیلی باید پیگیری کرد که خانم آقا از این نظر خیلی فاصله نداشته باشن، فاصله فاحشی داشته باشن، خیلی مشکلات براشون درست میشه. جالبه که حتی در مقدمات ازدواج دچار مشکل میشن، حتی در محفل عروسی. حالا اصلا عروسی میکنن زیر یک سقف زندگی میکنن، شروع میشه این اختلافات، متاسفانه شروع میشه. ما الان چقدر داریم که در همین کشور خودمون، حالا جالبه این تنوع فرهنگی که ما داریم و تعدد فرهنگی، چیزایی رو آدم میبینه که کاملا با جاهای مختلف فرق میکنه. مثلا الان ما جایی داریم که به دختر خانم جهیزیه نمیدن، در همین ایران به دختر خانم جهیزیه نمیدن. خب این مهمه. آقا پسری مثلا علاقه‌مند به خانم شده توی دانشگاهی در تهران فرض بفهمید، حالا بعدن فهمیده که ایشون اهل یک استان دیگه‌ای هستند و یک فرهنگ خاصی دارن، و بعد که دلبسته شده فهمیده که مثلا به این دختر خانم جهیزیه نمیدن، شاید براش تحمل سخت باشه. یه جایی اصلا داماد باید جهیزیه بده. الان ما توی کشورمون مناطقی داریم که مثلا 6 یا 7 قلم کالای اصلی و اساسی جدی رو، یخچال و نمیدونم فریزر و چی این چیزای تلویزیون و فرش، اینا که مهمه، حالا توی جهیزیه باید آقا داماد بده. مثلا در حقیقت او به جهیزیه خانم اضافه میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که در بعضی از مناطق داریم که در خرید عروسی آقا داماد باید برای تعداد بسیار زیادی از نزدیکان خانواده دختر خانم هدیه بخرن. در خیلی جای اینجوری نیست، برای همون دختر خانم، حالا خیلی دیگه برای اعضای درجه یک. یا مثلا شیربها در بعضی جاها واقعا خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. در بعضی جاها اصلا اهمیت نداره. ببینید اینا به هر حال نمونه هایی هستش که یا مثلا ما جایی داریم که الان 7 روز و 7 شب مراسم عروسی میگیرن و عمده مخارج این 7 شب و 7 روز هم به عهده آقا داماد. خب اینا مهمه به هر حال. اختلافات فرهنگی حتی واقعا در همون محفل عروسی ما چقدر متأسفانه داشتیم که همون شب عروسی دچار مشکل شدن تفلکی این خانم آقا. چرا؟ نزدیکان دو طرف اومدن، لباسشون، لهجهشون، بعد آدابشون، رفتارشون اصلا اینا با هم دیگه فرق داشته. حالا جالبه که یه سری رفتارهایی مثلا یه طرف کردن که از دید خودشون اصلا خوب بوده، اصلا کار ارزشیه و جالب از دید اینوریا کاملا ضد ارزش بوده. ما داریم دیگه این رو چیزا رو زیاد داریم. لذا من واقعا توصیه میکنم به این دختر عزیز و همه خانم آقایونی که میخوان ازدواج بکنن، من خواهش میکنم این مسئله اختلاف فرهنگی رو از این جهت، اختلافهای فاحش رو جدی بگیرید. و علت این که من با اون عشقهای دانشکده‌ای و همایشی و اتوبوسی و خیابونی من مخالفم همینه دیگه. آقا نمیدونه واقعا، یا خانم نمیدونه این آقا اصلا اهل کجا و چه فرهنگی دارن، چه ملیتی داره، چه نژادی داره، چه زبانی داره. دلبستش میشه، اینا دل به هم میدن، تصمیم به ازدواج میگیرن و بعد مواجه با این مشکلات میشن. واقعا توصیه میکنم این نکته رو رعایت بفهمید. البته رد نمیکنم، اگرم واقعا شما میخواهید ازدواج کنید، من خواهش میکنم دو تا نکته رو بهش دقت کنید، توجه داشته باشید. یکی این که حتما قبل از اقدام به ازدواج فرهنگ طرفتون رو بشناسید، ببینید زوایای فرهنگیشون، آداب و رسومشون چیه، حساسیتشون یک، و دو ببینید آیا قدرت انطباق دارید یا ندارید. ممکنه آیا آرپنوی الان کسی واقعا بره و بررسی کنه و بفهمه که اینا اینجور آدابی دارن، به خودش نگاه میکنه میگه نه من قدرت انطباق ندارم. خب بعد شما تو زندگی دچار مشکل میشید. بعد از زندگی هم همینجوره، شما به هر حال خانواده میخواهید برید بیایید، دفت آمد دارید،
همینجوره
ارتباط دارید. من الان دارم مثلا مراجعه بزرگوار محترمی که میگن آهای دهنوی من با من خودم فارس زبانم، مثلا آهای ببینید مثلا خیلی کوچولو، من فارس زبانم، همسرم آذری زبان هستن، ما هر وقت میریم منزل ایشون همه آذری حرف میزنن و من هیچی از حرفای اینا نمیفهمم و تعصبم دارن روی اینکه فارسی حرف نزنن. و جالبه وقتی من ازشون سوال میکنم میفهمن ولی ترکی آذری بهم جواب میدن. این خیلی به سختی با من. بله خب ببینید این هست، این اختلافات فرهنگی مشکل درست میکنه. خواهش میکنم این نکته رو جدی تر بگیرید.
چون خیلی وقتا جوان‌ها خودشون با هم صحبت میکنن، خیلی به نظر میاد که مشکلی ندارن، اما شاید یکی از دلایلش این باشه که مثلا آقا داماد یا دختر خانومی که حالا ازشون خواستگاری صورت گرفته، اینها جوان هستن، خودشون هم خیلی نه آشنا هستن با ظرافت فرهنگی، ولی اونقدر تعصب دارن. معمولا خانواده ها همون شب عروسی ممکنه در واقع اتفاقاتی بیفته که خب مثلا از جانب خانواده آقا داماد که خود داماد هم خیلی مطلع نبوده، میخوام از شما که توی گفتگوهای دو طرف هم به نظر میاد نمیشه همه زوایای فرهنگی رو شکافت. معمولا اطلاع و اشراف کافی رو ندارن.
بعد نه این که عرض کردم بدن بشناسن، نه این که از خود خانم سوال کنن، چون واقعا شاید ما هم نمیدونه. و همینطور که حضرت علی اشاره فرمودید، یه وقتی توی اتفاقاتی که میفته خود این آقا پسرم شوکه میشه، اگر ما هم که آدابی داشتیم مثلا خودمون خبر نداشتیم. بله بزرگتر باید بره از راه های دیگه واقعا اطلاعات کسب کنه، بره تو اون محیط بگرده، آشنا بشه، بخونه. حتی خب ما اصلا راجع به این فولکلور و فرهنگ عامه و اینا خب کارهای خوبی داریم برای جاهای مختلف.
همینجوری من یه مثالی هم از شما رو شنیدم در سخنرانی هاتون که حالا هر از گاهی خدمت شما هستیم، چند تا مثال قشنگ از شما دیدم در همین موضوع اختلاف فرهنگی. بد نیست حالا اگر زمان هم فکر می‌کنم داشته باشیم برای اینکه بهش اشاره داشته باشید، ممنون میشم.
بله حالا من معمولا اون مثالایی که میزنم بیشتر مربوط به اختلاف فرهنگی ملیت هاست، حالا ملت های مختلف. شاید حالا اون مثالایی که در معیت حضرت عالی خدمت شما بودم برای جمع های خصوصی عرض میکنم خیلی مربوط به داخل نباشه، ولی حالا چشم رو هم فرمودید من یه چند نمونش رو عرض بکنم. مشابه اینا رو ما داریم واقعا توی فرهنگ خودمون هم. مثلا فرض بفرمایید که عطسه زدن با صدای بلند در بین ما ایرانی‌ها زشت نیست، بی ادبی نیست.
درست.
بله البته دستمال نگیریم جلو دهانمون در یک جمعی مثلا محکم عطسه بزنیم و این اصلا بهداشتی نیست و طبیعی است که ناپسند از این جهت. ولی نه، اگر مثلا آقایی دستمال بگیرن قشنگ یا خانومی دستمال بگیرن جلو صورتشون که هیچ مشکل بهداشتی ایجاد نکنه، ولی با صدای بلند عطسه کنن هیچ کی نمیگه خیلی آدم بی ادبیه.
اگر از اون آقایان باشه که اصلا به چشم نمیاد،
اصلا به چشم نمیاد، ولی حتی خیلی هم محکم با صدای خیلی زیاد هم حالا عطسه کنن که دیوار هم بلرزه، ممکن حالا برگردن مثلا یه نگاهی بکنن تعجب کنن که این چی بود اینجور، ولی نمیگن بی ادب بی تربیت، ولی در بین فرانسوی ها این بی ادبیه، واقعا یه ذره صدای عطسه بلندتر باشه بی ادبیه. مثلا عذر میخوام خیلی ببخشید، دماغ گرفتن با صدای بلند در بعضی از فرهنگا خلاف ادبه، ضد ارزشه، در بعضی از فرهنگا زشت نیست، الان نه اینکه حالا خوب باشه ها خوششون بیاد، خنثاست، یعنی زشت نیست. یا فرض بفرمایید مثلا انگشت شست رو در بعضی از فرهنگ ها وقتی به طرف نشون میدن این به معنای آرزوی موفقیت برای طرف، ولی در بعضی از فرهنگ ها اصلا فحشه این کار رو بکنن، فحشه. ما الان داریم در دنیا، شاید در فرهنگ خود ما ایرانی، وقتی پدر بچه رو میخواد توبیخ کنه، این بچه زل بزنه تو چشای باباش نگاه کنه، پدر میگه که خجالت نمیکشی؟ من تو رو دارم نصیحتت میکنم، زل زدی تو چشای من؟ من دو صورتت تو پایین. ولی حالا جالبه، ما الان در فرهنگای داریم کاملا برعکس،
یعنی نگاه پدر... کنه اصلا
بله بله، پدر الان داره فرزندش رو توبیخ میکنه، اگر او سرش اینجوری پایین بذاره میگه تو خجالت نمیکشه؟ نمیکشه، من دارم با حرف میزنم، به من نگاه کن. کاملا ببینید متفاوت. یا حتی در واژگان، حتی واژگان جالبه، مثلا ما واژه حمال، الان شما توی ایران به یک کسی بگید حمال خیلی بعدش میاد، این فحشه، یه ادبیه، ولی در بین عرب ها نه، حمال یعنی کسی که هم میکنه، لذا به یکی میگن اجلس حمال مثلا، یا تعال حمال، اون ناراحت نمیشه، اگه کارش این باشه، کارش حمل و نقله، ناراحت نمیشه. ولی ما واقعا در ایران حتی کسی که کارش این باشه نمیریم بگیم آقای حمال ببخشید شما بهش به هم میخوره، میگیم که ببخشید ممکنه یک زحمتی مثلا به شما بدم، یک کالایی داریم اینو جا به جا بکنید. یا مثلا تاجیک ها، من اصلا از نزدیک با تاجیک ها خوب خیلی سر و کار داشتم که فارس زبانن، اینا مثلا وقتی میخوام میگن که آه شما برو قایم شو یه جایی پنهان شو، میگن برو گم شو. الان شما تو فارسی میگی که برو گم شو بهش فرق میخوره. یا مثلا میخواد بگه که آه شما اشتباه کردید، خیلی راحت میگه شما غلط کردید. من یادم میاد یه زمانی برای خانم‌های تاجیک درس داشتم، بعد از درس خانم تاجیک اومدن گفتن، خیلی جدی اومدن گفتن که استاد ببخشید من عرضی داشتم، گفتم بفهمید، گفتن که شما امروز سر درس غلط کردید. خیلی جدی. بعد مندم خب چون با فرهنگ اینا آشنا بودم، اصلا انگار که خم به ابرو بیارم و ناراحت بشم اینا به هم بریزم، گفتم که نه خانم، من فکر نمی‌کنم من غلط کرده باشم، من گمان می‌کنم شما غلط کردید.
عجب، شما با هم زبان خودت
با هم زبان خود جواب، گفتم که من گمان می‌کنم شما غلط کردید. بعد گفت که نه استاد، شما غلط کردید. گفتم خانم من فکر نمی‌کنم. حالا می‌خوای شما یه مقدار رو درس امشب تأملی بکنید، حرفای منم تأملی بکنید، فردا بیایید بگید ببینم من غلط کردم یا شما غلط کردید. فردا اومد گفت استاد ببخشید، من بررسی کردم فهمیدم که من غلط کردم. گفتم خب الحمدلله، الهی شکر، به خیر گذشت. ببینید حالا همین اگر یه استاد اینو ندونه، همین اومده گفته که شما غلط کردید، خیلی تو ایرانی. حالا ما امثال اینا رو بیایم حالا توی فرهنگ خودی هم بگردیم، باور کنید جناب آرپانه مشابه همینا رو هم پیدا می‌کنه. من آخرین جمله ام، عذر می‌خوام طولانی شد، من یه بار داشتم با عزیزی می‌رفتیم یک شهری در استان‌های مرکزی، ابتدای شهر وایستادیم آدرس بگیریم، از یه آقای میان سالی سوال کردیم، گفتیم که ببخشید آقا ما از کجا میخواییم فلان جا از کجا بریم؟ این آقا گفتن که خیلی جدی، گفتن آقا شما مستقیم میرید به این میدون که رسیدید غیر میدید، اینجوری میرید به چپ. تا اینو گفتش ناخودآگاه زدیم زیر خنده، تا خندیدیم دیدیم ناراحت شد، گفت که من حرفم کجاش خنده دار بود، من چی گفتم اگه شما خندیدید؟ تازه متوجه شدیم عجب بابا، این غیر میدیدیم با غیر دیگران فرق میکنه، غیر میدید یعنی بپیچید به شب. ببین ما حتی بگردیم تو فرهنگ خودمونم، اینا برای نکاتیست که به نظر من باید مد نظر باشه.
خب من اعتراف میکنم که بعض از این مثالا جدید بود برای من، هم تازگی داشت. برای خیلی متشکرم آقا، شب عید هم هست دیگه، ایام عید، انشالله که بالاخره هم نکته ای رو دریافت کرده باشیم، هم لبخندی بر لبان شما نشسته باشه. لطفا با برنامه خودتون، برنامه گلبرگ، همراه باشید و فراموش نکنید که با ارسال پیامک به 20339 میتونید در این موضوع با ما گفتگو داشته باشید.
Thank you.
بیننده برنامه گلبرگ هستید. سوالی که الان میخوام مطرح کنم به کرات از جانب شما عزیزان مطرح شده و خواستید که راجع به این موضوع با آجاد نبی صحبت کنیم. به عنوان مثال من یک فرمک رو میخونم تا موضوع سوال مشخص بشه. از پیشماری 914 و از پیشماری آخر 478 فرمودن که یک زن از چه راهکارهایی میتونه استفاده کنه برای اینکه همسر خودش رو به گفتگو با خودش ترغیب و تشویق کنه، از راهنمایی آیده نبی استفاده کنه.
خواهش شما، من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه سوال حضرت رو جواب بدم، در این فرصت استراحت که داشتم یک نکته به ذهنم رسید راجع به سوال قبلی، چون فکر میکنم خیلی مهمه و شاید دیگه حالا ما فرصتی دست نده این رو بگیم راجع به همین اختلاف فرهنگی. باز من یه نکته دیگه عرض بکنم، عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
و بعد چشم سوالتون رو پاسخ خواهم داد. گاهی اختلاف فرهنگی اینجوری نیست، اینو میگم تا جوانای عزیز باز از این جهت هم مراقب باشن. ببینید گاهی اختلاف فرهنگی حتما اینجوری نیست، مثلا لور و کرد و ترک و فارس و شمالی و جنوبی و اون آداب و رسوم و یا از نظر مکان، نه اصلا ممکنه الان خانم و آقایی و دو تا خانواده تو تهران تو یه محله دیوار به دیوار، ولی اختلاف فرهنگی، ولی اختلاف فرهنگی که منشأش اعتقادات دینی و مذهبیه، اینم خیلی مهمه. چون من زیاد آیارتن این مورد و متاسفانه مراجعانی در این سالها داشتم که لطمه خوردن خانم آقا، از این جهت دارم اینو عرض می‌کنم. خاطر
اینکه یکی از اصلی ترین ملاک‌ها در سری اول برنامه گلبرگ مطرح کردم،
چون موقع خیلی روش تاکید کردیم، الان میخوام باز دوباره برگردم و تاکید کنم. ببینید الان خانم آقا هر دو تهرانی مثاله ها، و هر دو خانم آدم تهرانی اصلا و ساکن تهران و در یک منطقه تهران هم، حتی باز مثلا نگیم شمال و جنوب که حالا بگیم شمال شهر با جنوب شهر یه تفاوت‌های فرهنگی باز داره، نه هر دو هم شمال شهر، اما اینا با هم دیگه اختلاف فرهنگی دارن، ولی اختلاف فرهنگیشون منشأش اعتقادات و دینه، به این معنا که یه خانواده خانواده ارزشی معتقد به ارزش‌های دینی و یه خانواده غیر معتقد و مقید نیستن، یه فرهنگ ویژه‌ای دارن. اینا مثلا توی ارتباطاتشون خیلی مراقب پوشش خودشون نیستن، خانم هاشون و آقایون خیلی مراعات پوشش رو نمی کنن، مراعات نگاه رو مثلا نمی کنن، اینجوری هم دیگه ساختارشون اینجوریه. یا مثلا اینا با هم شوخی می کنن خیلی، محرم و نامحرم فرق نمی کنه، شوخی های خیلی غیر عادی می کنن، حتی جالبه با هم دست می دن، اصلا دختر خاله پسر خالن اینا نامحرم من اما با هم دست می دن. در مورد اصلا دیده بوسی می کنن با هم دیگه، و در مواردی مثلا متاسفانه مشروبات الکلی مصرف میکنن، حتی تکنولوژی روز، فناوری روز، ماهواره به شکل نادرستش و غلطش استفاده میکنن. حالا جالبه این دوتا جوان هم هر دو هم تیپ هما، ببینید فرض میکنیم این خانواده آقا خود آقا پسر و خود دختر خانم هم تیپ هم، ولی خانواده هاشون اینجوری، اینم خیلی مشکل درست میکنه. حالا چرا مشکل درست میکنه؟ چون این خانواده ها با هم دیگه ارتباط میخوان بعدن داشته باشن و در این ارتباطات رنج میبره واقعا اون طرفی که مقیده به این ارزش هست. ما چقدر الان داریم اینو میبینیم واقعا با تمام وجود، حس میکنیم که این خانم یا آقا داره طفلکی رنج میبره. و بعد گذشته از این که حالا ببینید اعضای خانواده اون طرف که تقیدات دینی ندارن، اگر این خانواده مثل اونا باشن خب اینا همتای همن، بسم الله با هم خیلی هم خوب و خوش و خرم و راحت زندگی میکنن. ولی الان بحث اینه که یک خانواده و یک طرف ازدواج این تیپی مقید و یک طرف غیر مقید. خیلی الان اونایی که غیر مقیدن برای فرزند این زوج میخوان مادر بزرگ باشن، پدر بزرگ باشن، عمه، عمو، حالا از یه طرف دایی، خاله، اینا ببینی و اینا اثرگذارن، اینا نقش الگویی دارن. لذا من خواهش میکنم این نکته رو هم مراعات بفرمایید که خیلی مهمه. من عذرخواهی میکنم اگر
زحمت کشیدم،
یک بار دیگه این
خواهش میکنم. حتما بله، چون حالا خوب شد اتفاقا این بحث به این شکل مطرح شد، این مقداری حق مجرد ها هم ادا شد، چون خیلی هم پیامک داشتیم که چرا به سوالات ما مجرد ها نمیپردازید. حالا بار عرض کردیم که خب این موضوع سری اول برنامه گلبرگ بوده، بالاخره این فرصت هایی که پیش میاد به بهانه این تلفن و بعد نکته ای که آقا فرمودن، دو تا محور خیلی مهم از بحث ازدواج موضوع بحث و گفتگوی ما قرار گرفت. برگردیم از سر بحث اصلیمون، بحث اهل کلام بودن خانم ها و اهل سکوت بودن آقایان. یکی از جدی ترین دغدغه های خانم ها جا اینه که ما چیکار میتونیم بکنیم که همسرمون بیشتر با ما صحبت کنه، از چه دلیلی باید وارد بشیم که من ترغیب و تشویق به بیشتر حرف زدن بشه.
خیلی سوال خوبیه. به هر حال درسته حالا مرد اهل سکوته، ولی اینجوری نیست که دیگه حالا سمون بکن هیچ حرف نزنه. مهم اینه که خانم چگونه برخورد کنه به یک ظرافت هایی رو بهش دقت بکنن. مثلا من گمان میکنم یکی از نکات که خیلی خیلی مهمه که خانم های محترم و بزرگوار توجه داشته باشن، شما اگر میخواید واقعا مردتون با اتون گفتگو کنه، همسرتون، یک زمان مناسب رو لطفا انتخاب کنید. من بهتون میگم، به همه خانم های محترم میگم، شما یک الی یک و نیم ساعت بعد از ورود همسرتون به منزل زمان خوبی برای گفتگو نیست. ولی ما متاسفانه آقای آرپنوی خیلی تو همین زمان اتفاقا بیشترین گفتگوهای، یعنی حالا گفتگو هم نه، گله ها و شکوه ها از طرف خانم ها بیشتر تو همین زمانه که واقعا مشکلات درست میکنه و باعث تنش میشه. یک الی یک و نیم ساعت من خواهش میکنم خانمای محترم شما باب گفتگو رو با نکنید، چون هم همسر شما از کارش برگشته، خستگی تنش، بذارید خستگی از تنش بیرون بره و مهمتر از اون کم کم از نیم کره راست به نیم کره چپ منتقل بشه. من راجع به دو نیم کره مغز آقایون قبلا توضیحات مفصلی داده باشم، داده بودم، بذارید از نیم کره راست به نیم کره چپ منتقل بشن. این نکته خیلی مهمیه. یه نکته دیگه هم خیلی مهمه راجع به این زمان که زمان شناس باشن خانم های محترم. ببینید خانم ها معمولا در یک زمان میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن. من یه وقتی هم باز اشاره کردم، اینم به خاطر اون ویژگی جزئی نگریشون هست. خانم ها جزئی نگرن، ما آقایون کلی نگریم. چون جزئی نگرن میتونن در یک زمان چند تا کار رو با هم انجام بدن. خانم با تلفن صحبت میکنن، پیازم پوست میکنن، بادمجون هم سرخ میکنن، اون قابلمه برنج هم حواسشون هست، مراقب این کوچولوم هستن. جالبه به آقا پسر 8 سالشون دیکتم میگن و همه کاران هم تقریبا خوب از آب در میارن، ولی ما آقای اینجوری نیستیم، واقعا نمیتونیم چند تا کار رو با هم انجام بدیم. لذا من تقاضا میکنم زمانی که همسر شما تلویزیون میبینن، به ویژه اخبار دارن گوش میدن،
شاید مایه
گلایه آقایونه و هم خانوما،
بله خانوما هم
هر دو طرف، زمانی که تلویزیون گوش میدن، اخبار گوش میدن، زمانی که روزنامه میخونن، زمانی که مشغولن با رایانشون، مشغول کار هستن، اینجا بدونید زمان خوبی برای گفتگو نیست و جواب نمیده واقعا. چرا؟ نه اینکه اون به شما اهمیت نمیده، نه اینکه بی اعتناس به شما، نمیتونه واقعا در یک زمان نمیتونه چند تا کار رو با هم دیگه انجام بده. بذارید یک زمانی که مشغولیت این چنینی نداشته باشه. این خب نکته خیلی خیلی مهمیه. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون. وقتی شما میخواهید با همسرتون، شوهرتون صحبت بکنید، محدوده تعیین کنید. متاسفانه خانوما این کارو نمیکنن. خانوما میگن که آقا میشه که راجع به زندگیمون بشینیم حرف بزنیم؟ این تن نمیده، خیلی برای سخته. بشینیم راجع به زندگیمون حرف بزنیم. کجای زندگیمون یک مبهمه. چقدر حرف بزنیم؟ دو این خیلی مبهمه. تهش بازه. لذا من خواهش میکنم بهترین کار اینه که شما بگید که آقا میشه 5 دقیقه راجع به مشکلی که برای پسرمون تو مدرسه ایجاد شده حرف بزنیم؟ اینجا خیلی راحت تر با شما راه میاد. آیا میشه 10 دقیقه راجع به این مهمونی که مثلا این شب جمعه ای داریم و نزدیکان رو میخوایم دعوت کنیم، بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم، هماهنگی کنیم؟ این خیلی بهتره تا اینکه شما کلی بگید و تهش باز باشه. البته بهتون بگم، شما بگید 5 دقیقه، ممکنه 50 دقیقه بشه. مهم اینه که خلاصه شما مردتون رو راه بندازیدش، این حراسی که از گفتگوی با شما داره این از بین بره، بهانه نیاره. شما شروع میکنید حرف میزنه، ممکنه حالا 40 دقیقه طول بکشه، اما من خواهش میکنم چون بنیه آقایون تو حرف زدن خیلی ضعیفه، مثل خانم ها نیست، اگر احساس کردید که همسر شما دیگه خسته شده و نمیتونه خلاصه ادامه بده، متوقفش کنید. اینم نکته دوم که خیلی مهمه. نکته سوم، من خواهش میکنم خانم های محترم به اصل کلام بپردازید با مردتون، چون آقایون اهل سکوتن. خیلی شاخ و برگ ندید حرفاتون رو. خب خانوما ببینید، اصلا وقتی حرف میزنن شاخ و برگ میزنن، چون لذت میبرن، خیلی خیلی لذت میبرن. لذت برای همینه که وقتی شما مثلا از یه خانوم یک سوالی بکنید خیلی مفصل جواب میده، از یه آقایی سوال بکنید با 3-4 کلمه تمامش میکنه، خیلی مختصر. لذا این رو دقت بکنید، شاخ و برگ کلامتون رو بزنید. خب آقا من لذت میبرم، دوست دارم خیلی حرف بزن. این با خواهر، با مامان، با دوست، همکار، خانم همسایه، اینا که اونام هم جنس خودتون هستن و اونام لذت میبرن، ولی با مردتون برید سراغ اصل مطلب. اگر میخواهید او رو به هر حال بیارید و ترغیب به گفتگو بکنید. و آخرین نکته هم که فکر میکنم خیلی خیلی مهم باشه، شما با مردتون راجع به موضوعاتی صحبت کنید که مورد علاقه او هست، چون خانم از این جهت هم با هم یک تفاوت جدی و اساسی دارن. اصلا موضوع کلام خانم ها تبادل عاطفیه، تبادل عاطفی این یه قسمتش، یه قسمت دیگه موضوعات صحبتشون معمولا مسائل تربیتی بچه‌هاست، مهد کودکشون، مدرسه‌شون، روابط فامیلی، مسائل زینتی، مدل لباس، مثلا مسائل مربوط به خونه، میدونید بیشتر اینجور چیزاست. ولی آقایون اینجوری نیست. موضوع صحبت آقایون اولا تبادل اطلاعات این از یه طرف، از طرف دیگه اخبار سیاسی، مسائل اقتصادی، مثلا مربوط به کارشون، مسائل مربوط به جامعه، میدونید اینا خیلی براشون مهمه. لذا من تقاضا میکنم اگر میخواید مردتون رو بیارید و ترغیب گفتگو بکنید، راجع به موضوعات مورد علاقه او حرف بزنید، کم کم زمینه آماده میشه که از موضوعات مورد علاقه خودتونم باشون حرف بزنید و حتی کم کم زمینه رو برای تبادل عاطفی هم فراهم کنید. 3-4 تا نکته است، خیلی نکات مهمی نیست، ولی فکر میکنم اگر اینها رو رعایت کنن حتما انشاءالله زمینه گفتگو با همسرشون فراهم میشه.
بله، یه موردی بود آقای گلایه میکرد، میگفت که من به این نکته توجه دارم که خانمم دوست داره با من صحبت کنه. وقتی که از محل کار میرسم منزل شروع میکنم سیر تا پیاز وقایع اون روز رو تعریف کردن، به آخر گفتگو که میرسم میخوام پاشم مثلا برم پای حالا لپتاپم یا کامپیوتر بشینم کار رو انجام بدم، خانمم میگه که آقا پس شما با من صحبت نمیکنید. میگم خانم ما یک ساعت داشتیم صحبت میکردیم. گفتم نه، اینا که صحبتای کارت به من ربطی نداشت. تازه همین نکته است فکر میکنم که بعد آقایون توجه هم داشته باشن. این یه نکته هم حالا با آقایون متذکر بشیم که خانم ها هدفشون از گفتگو صرفا کسب اطلاعات نیست، تبادل عاطفه است.
تبادل عاطفه البته از موضوعاتی که مورد علاقه شون هست واقعا خیلی دوست دارن صحبت بشه. بذار شما الان ببینید، مثلا یه همایش علمی فرض بفرمایید الان تشکیل شده، آقایون و خانم‌ها هر دو سخنرانن، مقاله‌های کاملا علمی دادن همسط و چه بسا خانم‌ها قوی‌تر، و وقتی دارن صحبت می‌کنن دقیقا اون بحث علمی رو دارن مطرح میکنن، اما موقع نهار که میشه، اینو جدا من خواهش میکنم از این به بعد دقت کنید، بدید تو جمع آقایون و یا خود آقایون دقت کنن و خانوم ها، موقع نهار دیگه خانوم ها بحث علمی ندارن، دیگه بحث علمی ندارن. آقایون احتمالا باز دارن همون بحث رو بخواهی نهار همون موضوعات رو دارن حرف میزنن، ولی خانوم ها دیگه مطلقا از اون نه، اگه به ندرت چجوری بشه که از همون مباحثی که عرض کردم، بحث کودک و مهد کودک و ارتباط و تو فامیلی و مادر شوهر و نمیدونم پدر زن و پدر خانم، از میخوام پدر شوهر و این جور چیزاست معمولا صحبت میکنن، دیگه مباحث علمی ندارن. ببینید این به خاطر اینکه خانومن و همین تفاوتی که در موضوعات صحبتشون دارن.
بله، خیلی متشکرم از شما. یه سری بزنیم باز به اتاق فرمان باز میکردیم و بخش پایانی برنامه رو احتمالاً تقدیم حضورتون. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که از پیشماره 917 و سه شماره آخر 331 بیننده فرمودن که وقتی شوهرم مشکلی داره با من درد دل نمی‌کنه و من خیلی از این بابت رنج می‌برم. چه کسی بهتر از زن تا مرد درد دل‌هاش رو برای او مطرح کنه؟
ببینید وقتی مرد مشکل داره خیلی اهل حرف زدن نیست دا، اینو بدونید. باز یکی از همون تفاوت‌های خانم‌ها و آقایون هست که بیشتر هم مرد می‌گیم هم بس سکوت و کلام دیگه.
بله،
یعنی من به شما خانم بزرگوار می‌خوام عرض بکنم که اگر مرد شما مشکلی داشته باشه، حالا چه مربوط به خود شما و زندگی و چه مربوط به بیرون، اصلا خیلی وقتا مشکلات آقای مربوط به بیرون هست، مشکلی داره حرف نمیزنه. اتفاقا آقایون در سکوت معمولا به آرامش میرسن، لذا وقتی غم و غصه‌ای دارن دوست دارن یه جای دنجی باشه و برن زانوی غمی در بغل بگیرن و به آرامش برسن. اون تعبیر آقای دکتر جان گری و خانم آنجلیس توی کتاب‌هاشون و نوع این اندیشه‌وران غربی که میگن غار تنهایی مرد همینجاست، این غار تنهایی مال همینجاست که دوست دارید خلاصه بره به غار تنهایی خودش. این خانم‌ها هستن که دوست دارن وقتی مشکل دارن دوست دارن حرف بزنن اتفاقا. و من فکر می‌کنم این گله‌ای که الان این خانم دارن به خاطر این که به این نکته توجه ندارن و اگر دارن گله میکنن دارن قیاس به نفس میکنن، میدونید با خودشون مقایسه میکنن، میگن من وقتی مشکل دارم درد دل میکنم آروم میگیرم، شوهرم مشکل داره خب بیا درد دل کنه، کی بهتر از من؟ نه خانم، شوهر شما وقتی مشکل داره بدونید با شما و دیگران درد دل نمیکنه، او باید یک جای دنجی پیدا بکنه و زانوی غم در بغل بگیره و غار تنهایی به آرامش برسه. از همین واقعا همین مسئله آقای آرفانه چقدر مشکلات تو زندگی درست میکنه. الان آقا از سر کار اومدن سگرما تو هم ناراحت، خانم سلام میکنن آقا جواب میدن و بعد که شام آماده است و بعد خانم میگن که نگاه میکنن دوباره میبینن که ناراحتن، آقا ناراحتید؟ نه خانم چیزی نیست، من بوده مشکلی نیست، مهم نیست. نه آقا شما ناراحتید، خانم خواهش میکنم من میگم مسئله مهمی نیست، نمیخواد حرف بزنه هی خانم پیله میکنه آقا خواهش میکنم من میدونم شما مشکل داری، خواهش میکنم بشین با من حرف بزنه مقدار، اگه آروم نشدی نه خانم اشتباه میکنید شما، ایشون مرد هستن، ایشون باید بره یک کنج دنجی تا به آرامش برسه. کاملا برعکسش، طفلکی خانم مشکل داره منتظر شوهرش بیاد بعد سفره دلشو با کنه بعد شروع کنه به حرف زدن و شوهرش هم گوش بده و آروم بگیره. مرد میاد وارد منزل میشه، خانم میخواد شروع کنه به صحبت، آقا میگه خواهش میکنم خانم ببین مشکل داری، خواهش میکنم ببین حرف نزن، چون برو تو اون اتاق اونجا ساکته اونجا آروم، اگه آروم نگرفتی اصلا ببین من بچه‌ها رو میبرم پارک، من بچه‌ها رو میبرم بیرون، خونه آروم ساکت، اگه شما آرامش پیدا نکردی آقای عزیز این خانم الان باید حرف بزنه به آرامش برسه. لذا خیلی نگران نباشید، اگر حالا یه وقتایی هم یه اشتباهی دیگه هم البته خانم‌ها دارن تو همین قضیه، اینم اجازه بدید عرض کنم، اولا که از اصلش نگران نباشید، اگرم می‌خواید یه جوری ایشون رو ترغیب کنید همین راهکارهای قبلی که عرض کردم الان تو جلسه توی سوال قبلی توضیح دادم. یه وقتایی هم البته پیش میاد که آقا واقعا میاد درد دل میکنه، ولی بدونید خانم های محترم مرد شما وقتی درد دل میکنه و مشکلات خودش رو مطرح میکنه راه حل میخواد، برخلاف شما خانم ها. خانم ها وقتی مشکلی دارن مشکل رو مطرح میکنن راه حل نمیخوان، همدلی میخوان، همدردی میخوان، ولی مرد اینجوری نیست. این هم دقت کنید، آقا مشکلش رو مطرح کرده، خانم هی میگه که قربونت دارم الهی اشکال نداره حل میشه ایشالله من کمک میکنم ایشالله، نه نه شما فکر کنید ببینید که باید از چه راهی، اگه شما حالا مثلا توقعتون زیادی هست شما میتونید راه بیایید، اون مشکلی داره خریدی داشتید نتونسته بیایید راه حل بهش بدید، خب آقا ما میتونید سه ماه دیگه بگیریم شش ماه دیگه بگیریم اصلا مهم نیست، کوتاه بیایید تبدیلش کنید، میدونید یک بار رو اون راه حل میخواد. یه علت دیگه هم داره که آقایون، اینم مهم باز قابل توجه سروران عزیزم، آقایون که توجه داشته باشن خیلی وقتا مرد دلش میخواد حرفشو بزنش بزنه ها، اون دردشو بگه، ولی میترسه که بگه و او رو نگرانش کنه. من یه چیز بهتون بگم، خانم ها وقتی یک مطلبی گنگ و مبهم باشه نگرانیشون بیشتر میشه، واقعیتیه این، یه چیز گنگی وسط باشه اون ناراحتیش بیشتره. پس شما اگر راه داره بگید بهش که اقلا یه مقداری
بدتر از اون رو دیگه فکر نکنه،
بدتر از اون رو اقلا فکر نکنه. و بعدم به خانمای عزیزم عرض میکنیم اگر واقعا مرد شما اومد درد دل با شما کرد و شما نگران حتی واقعا شدید، این نگرانی رو دیگه خیلی بروز ندید، ابرازش نکنید. بله خب آدم توی قلبش نگران میشه، از درون ممکنه ملتهب بشه، این اگر در چهره نشون بدی شروع کنید به اشک و آه و ناله و گریه و اینا، خب سری بعد میگه من سری قبل گفتم بهش گریه کرد به هم ریخت، پس بهش نمیگم تا به هم نریخت.
نکات خیلی مهمی انشالله که رعایت بشه توسط خانم ها و آقایان. حاجا آخرین سوال این برنامه رو میذارید بخونم از محضرتون که گفتن آقای 25 ساله هستم، شبا خیلی خسته میام منزل، با همسرم خیلی صحبت نمی کنم، همسرم از دست من دلخور میشه، راهنمایی کنید من چیکار کنم با این خستگی، چیکار باید بکنم آقا؟
والا ببین خب خستگی رو که باید با کار کمتر کمترش کنم، من اصلا توصیه میکنم به این برادر عزیز که کارتون رو کمتر کنید و همه آقایون. واقعا خود من هیچ وقت اجازه ندادم که فشار کار روی زندگیم اثر بذاره. چون اصل خانواده است. اصلا ما تمام حتی بعضی از متدینینی که مسئولیتی دارن در نظام مقدس جمهوری اسلامی و خودشون رو وقف مثلا نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن، معلوم نیست خدا و پیغمبر خدا راضی باشه به این کار. چون خداوند به خود پیغمبر فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، اول خانواده خودت. ازا من واقعا توصیه‌ام اینه که از سالی کار خودتون رو کمتر کنید تا خستگیتون خیلی زیاد نباشه. و من حالا راجع به این اشتغال آقای خیلی حرف دارم، چون هم معتقدم این دلخوری‌ها رو ایجاد میکنه، هم آثار منفی دیگه ای آقا بر خانم شما میذاره که انشالله به موقعش، چون سوال این نیست الان، میذاره و هم روی بچه‌های شما اثر منفی میذاره. من یه موضوعی دارم که حدود شاید یک ساعت و ربع برای جمع‌های خصوصی‌تر صحبت میکنم، اصلا از قبل اعلام میشه اشتغال پدران و تأثیر آن بر تربیت فرزندان. اما یک ساعت و ربع تقریبا حرف داریم آثار منفی این اشتغالی که پدرها دارن. کارتون رو کمتر بکنید. و من معتقد هستم که اگر شما آقای عزیز بدونید واقعا حرف زدن با خانومتون چقدر مهمه و اصلا حرف زدن مرد بازن چقدر اهمیت داره و چقدر به اون نشاط میده، شادامی میده و لذت میبره، من مطمئنم کارتون رو کمتر میکنید، به این مسئله بیشتر توجه میکنید. خانما بدونید آقایون یکی از مهمترین نیازهای زندگیشون نیاز به گفتگو هست. حالا بعضی معتقدن که از نیاز به خوردن و مثلا خوابیدن و اینهایی که برای نیرو به انسان میده حتی بیشتره. من معلومه سال همچه اعتقادی داشته باشم، ولی معتقدم واقعا یکی از نیازهای مهم و اصلی هست. لذاست که خانم‌ها اینقدر جمع و دوست دارن. دقت کردید تا حالا چقدر جمع و دوست دارن؟ جمع و برای چی دوست دارن؟ برای حرف زدن دوست دارن. و چرا این جمع و دوست دارن؟ برای حرف زدن. تو این جمع حرف می‌زنن. ببینید با هم دیگه حرف می‌زنن. شما منبری‌ها رو ببینید، سخنرانان رو ببینید، چقدر از دست خانم‌ها توی محافل سخنرانی مینالن. فکر نمی‌کنم شما کمتر دیدید یه سخنرانی رو که به آقایون گفته باشن آقای خواهش می‌کنم ساکت باشید. آقای نشستن قشنگ دارن گوش می‌دن. اون پشت پرده حالا اگه مسجدی هست، اگر مثلا تالاری هست و قسمتی که خانم‌ها هستن، می‌بینید ولوله هست و صحبت هست. اینا واقعا دارن لذت می‌برن. حالا من برای این قضیه خیلی نکته دارم که چیکار کنن و این برادر عزیز راهکارهایی رو حالا من پیشنهاد خواهم کرد بهشون ان شاءالله در آینده، چون ظاهرا دیگه ما فرصتی امروز نداریم. حیفم میاد وارد این مقوله بشم، میدونم مطلب زبه میشه، خیلی حرف دارم. من فقط یک جمله پایانی رو بگم آقای عزیز، همسر شما لذت میبره از حرف زدن و واقعا اگر من بگم شما اگر بیایید تو خونه خسته خیلی نباشید، یه مقدار از کارتون و مسائل بیرون از خانه برای خانومتون حرف بزنید، این دقیقاً به منزله همون دستگلی است که برای خانومتون میاری. یعنی واقعا بدون اغراق عرض میکنم، شما مساوی است که یه دستگل بیارید برای خانومتون ابراز عشق بکنید، دستگل نیارید و بیارید از بیرون و مسائل کاریتون. اینا در حدی که نیاز هست برای خانومتون حرف بزنید، چون پیام عشق به اومیدید و پیام محبت. البته ما در این زمینه خیلی حرف داریم اما ظاهرا دیگه فرصت خیلی نیست.
خیلی ممنونم از شما. یه تعدادی از پیامک‌های عزیزان رو من آماده کرده بودم که قرائت کنم، دیگه زمانی براش نداریم. آخرین برنامه ما در سال 88 تقدیم حضور شد، ان شاءالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در سال 1389 ما ان شاءالله باز توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم. البته در ایام نوروز به خاطر کنداکتور ویژه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده توسط عزیزانم در شبکه سیفی، ما در ایام تعطیلات نوروز در خدمتتون نخواهیم بود، ان شاءالله که پس از اون خدمتگزارتون خواهیم بود. من تقاضا میکنم در این مدت هم با ارسال پیامک به 20339 با ما در ارتباط باشید. من شما همیشه این بوده که حتی در این ایامی که فاصله هم میفته مرتبا سری میزنیم به اون سامانه دریافت پیام کوتاه و از پیام های شما مطلع خواهیم شد. با آرزوی بهترین ها برای شما، با آرزوی سالی بسیار خوب و خوش برای همه خانواده های ایرانی، با آرزوی زیباترین ها که شما لایقش هستید و با آرزوی آرزوهاتون با شما خداحافظی میکنیم به امید دیدارتون در سال آینده. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار شما. خدا
سرکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب به بانه های خیال تو.